بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که در بحث واجب معلق دومین مطلبی که مطرح هست این است که این واجب معلقی که صاحب و فصول ادعا فرموده آیا اسمی از واجب مطلقه یا اسمی از واجب مشروط یا اون که اصلا یک شرط ثابتی هست نه عنوان واجب مطلق رو داره و نه عنوان واجب مشروط رو داره. رسیدیم به کلام مرحوم محقق خویی در کتاب محاضرات در جلد دوم در صفحه 348. ایشون اونجا نظر شریفشون این است که واجب معلق یک قسمی از واجب مشروط هست، لیکن واجب مشروط به نحو شرط متأخر. بیانی که دارن فرمودن که در هر تکلیفی یا اون تکلیف که عبارت از وجود مشروط به شیئی هست یا اون که مشروط به شیئی نیست و شدت طالبی نداره، برای این که ارتفاع ندیدین مانند اجتماع ندیدین محاله، از این جهان بیرون نیست، یا تکلیف مانند تکلیف وجودی یا مشروط به یک شیئی هست یا این که مشروط نیست. بعد از این که این مقدمه رو فرمودن بیاییم در همین مثالی که صاحب فصول برای واجب معلق بیان کردن اینجا بررسی بکنیم. در این مثال صاحب فصول فرموده است که بعد از آن که استطاعت حاصل شد وجود حج فعلیت پیدا می کنه، لیکن واجب که عبارت از حج، این واجب معلق است در رسیدن زمان حج، مثل حالا یوم عرفه که ما بگیم مثلا زمان حج. این واجب اصولش متوقف در یک امر غیر اختیاری که عبارت از یوم عرفه است و رسیدن یوم عرفه، این یک امر اختیاری نیست. واجب معلقی که صاحب فصول نقال زد همین بود که اصول حج توقف دارد در یک امر غیر محدود برای مکلف به نام زمان. مرمال خوری همین مثال رو خوری ترجیم فرمودن که عنوان واجب مشروط رو پیدا بکنه. به این بیان فرمودن که در اینجا ما سه تا جهت داریم. یک جهت ذات حج، ذات حج خودش یک فعل اختیاری مطلوب برای مولا و مقدور برای مکلف. دوم ایقاع حج در یک زمان خاص، این که مکلف حج را در یک زمان خاص ایقاع بکند، مثلا زمان خاص یوم عرفه باشد، این ایقاع حج در زمان خاص این جهت دومه و این هم برای مکلف مقدوره. وقتی که روز عرفه آمد مکلف میتواند حج را در روز عرفه ایقاع کند و ایجاب کند. جهت سوم خود زمانه، خود رسیدن زمان عرفه و روز عرفه. زمان عرفه از تحت اختیار مکلف خارجه و می فرماید اصلا متعلق برای تکلیف هم نیست. اینطور نیست که اصول یوم عرفه و تحقق یوم عرفه این متعلق برای تکلیف باشه. در نتیجه بعد از این تحقیق رو در اینجا فرمودن که ما یک حج داریم، یک ایقاع الحج فی زمان خاص داریم و یک زمان خاص به نام عرفه داریم، فرمودن که برای ما روشن است که حالا اینکه مولا میاد میفرماید حج را در روز عرفه انجام بدید، معلوم میشود که اون چه که تکلیف به او واقع شده ایقاع حج در زمان خاصه، یعنی اون عنوان اول کنار میره. عنوان اول که بگیم اصل حج و ذات حج متعلق برای تکلیف مولا، این خارج میشه. ما وقتی میبینیم که مولا حج را معلق کرده بر یوم عرفه، میفهمیم که این زمان در میلاد دخالت داره. میفهمیم که تمام میلاد در ذات حج نیست، بلکه زمان هم در این میلاد دخالت داره، به طوری که اگر این زمان نباشه اصلا این میلاد وجود نداره. نتیجه این میشود که اگر ما به این نقطه رسیدیم و به این نقطه رسیدیم که زمان در میلاد دخالت داره، معناش این است که خود وجود حج مشروط می شود به این زمان، منتها به نحو شرط متأخر. یعنی اون زمانی که انسان مستقی می شود اون زمان حق وجود پیدا کرده، لیکن یک وجودی دارد مشروط به نحو شرط متأخر، که شرط متأخرش همین حصول زمان و یوم عرفه، به طوری که اگر بعداً فرض کنید یک کسی مستحی شد رب برای حج، یک روز قبل از روز عرفه اگر قیامت برپا شد، عجل دنیا تمام شد مثلا، یا اینکه این شخص اگر در روز عرفه بعضی از شرایط و تکلیف رو از دست بده، جنون پیدا بکنه مثلا، ایشون می‌فرماید کشف از این می‌کنه که این از اول حج بر او واجب نبود. ما بعد از این که دیدیم مکلف حالا یا قبل از روز عرفه مرد یا این که در روز عرفه جنون پیدا کرد، کشف از این می‌کنیم که این حج من اول الامر بر این شخص واجب نبود. اون وقتی میگیم وجود حج مشروط به رسیدن این زمانه و مشروط به تحقق موسمه، نتیجه همین میشه که اگر شرط منتفی شد مشروط هم منتفی میشه و وجود کنار میره. بنابراین می فرماین که به نظر ما واجب معلق یک قسمی از واجب مشروط، لیکن واجب مشروط نه به نحو شرط مقارن، واجب مشروط به نحو شرط متأخر. اینجا این تمام بیانیشون هست در تصویر عرض میکنم که واجب معلق و نتیجه فرمایششون این میشود که واجب معلق یک قسمی سالکی نیست، یک قسمی هست از واجب مشروط، لازم به نهر واجب مشروط به نهر شرط متأخر. بله؟ بله، چون وجود حج آمده، این وجود حج وقتی که این شرط مستقی شد وجود حج میاد، وقتی وجود حج آمد اون مقدمات رو باید انجام بده، اون تا بعدن اگر موسم و زمان و یوم عرفه رو درک نکرد کشف از این میکنه که از اول وجود نداشت. آیا این بیان شریف ایشون تامه یا این که قابل خدشه است؟ در اینجا چند اشکال نسبت به بیان ایشون به ذهن میرسه. اشکال اول این است که اگر یک قیدی در یک مقیدی و در یک شیئی دخالت داشت، این معناش این نیست که این قید همیشه در ملاک او دخالت داره. بلکه ای همون خوبی که میتواند در ملاک او دخالت داشته باشه، همچنین میتواند تأثیری در ملاک او نداشته باشد. طبق بیان ایشون هر جا هر قیدی باشه لازمش این است که ما بیاییم بگیم این قید در ملاک دخالت داره. ایشون می‌فرمایند حالا اینکه ما می‌دانیم مطلوب مولا ایقاع حج در زمان خاصه حج را از این می‌کنیم که زمان در ملاک حج دخالت داره و اگر زمان در ملاک حج دخالت داشت نتیجه این می شود که وضوع به حج مشروط به این زمان می شود. این بیان تام شما یک نقض خیلی خوبی که حالا اساس مطلب رو هم روشن بکنه در باب طهارت. مگر شما قائل نیستید به این که صلات عن طهارتین مطلوبه برای مولا؟ ما در باب نماز میگیم اون چه که مطلوبیت برای مولا داره صلات عن طهارتین. خب حالا اگر لازم طهارت یک امر اختیاریه، مکلف میتونه تحصیل کنه میتونه تحصیل نکنه، اما اگر مکلف طهارت رو نیاورد آیا ما میتونیم بگیم نبود طهارت اشبه این میکنه که صلات وجود نداره؟ چون صلات بدون طهارت ملاک نداره. در باب صلات ما میگیم صلات رو شارع جعل کرده فرموده عقیم الصلات. در مقام جعل غیر از نماز چیز دیگری رو در نظر نگرفته. در مقام جعل خود نماز که دارای یک مرکبی هست دارای یک اجزا شارع آمده رو در نظر گرفته. ملاک در خود نمازه، تمام الملاک رو شارع در خود نماز در نظر میگیره. طهارت در ملاک جعل، خوب دقت کنید، طهارت در ملاک جعل دخالت نداره. اون چه که ملاک برای جعل مولاست ذات صلات. لیکن در مقام مطلوبیت، مطلوبیت صلات اطلاق نداره. این طور نیست که اگر شما صلاتی را بدون طهارت آوردید این صلات برای مولا مطلوب باشه. بین این دو تا عنوان ما باید تفکیک بکنیم. ما یک ملاکی داریم به عنوان ملاک جعل. در این ملاک جعل اختیارش دست شارعه. شارع میتونه طهارت رو داخل در این ملاک قرار بده، میتواند طهارت رو داخل در این ملاک قرار نده. در باب حج شارع میتوانه حج را بدون استطاعت حتی واجب بکنه، میتوانه استطاعت را در ملاک حج داخل نکنه، اما حالا آمده استطاعت رو داخل در ملاک حج قرار داده. ما اگر در یک موردی برای ما افراد شد که یک قیدی و یک شرطی یقین و در ملاک اونم ملاک جمع. اینجا ما میتونیم بیان بگیم که پس بدون اون قید این قوش و این تکلیف در کار اگر یک قیدی دخیل در ملاک باشه ما میتونیم براحتی بگیم اون حکم مشروط به این قیده و بدون این قید اون حکم منتفیه. اما حالا داریم عرض میکنیم که ممکن است یک قیدی در کار باشه، این قید دخیل در ملاک جمع نیست، زمان هیچ دخالتی در ملاک جمع وجود حج نداره، اون چه که تمام ملاکه استطاعت این دخالت دارد در جمع وجود حج، بعد از اینکه استطاعت آمد حج وجود پیدا میکنه. پس بفرمایید که آقا زمان چه نقشی داره؟ میگیم زمان در تحقق این مطلوب دخالت داره. یک تعبیری رو مرحوم محقق عراقی قبلن در بحث شرط متأخر از ایشون داشتیم، این تعبیر در اینجا بسیار نافع و اون این است که بین اینکه یک شیئی یعنی که در اصل مصلحت باشه و اینکه یک شیئی دخالت در تحقق شیء دارای مصلحت باشه فرق وجود داره. در فرض اول میگیم این قید در احساس این شیء به مصلحت دخالت داره، اگر استطاعت حاصل نشود هر احساس به مصلحت پیدا نمی کنه، اصلا ملاک پیدا نمی کنه. خب اما تعبیر دیگر این است که حالا اینکه یک شیئی متصف به مصلحت شد در تحقق شیئی متصف به مصلحت زمان دخالت داره، زمان دخالت دارد در اینکه این ذات متصف به مصلحت تحقق پیدا بکنه. یا مثلا در باب طهارت و صلات، طهارت در اصل اتفاق نماز به مصلحت دخالت نداره، نماز متصف است به مصلحت چه طهارت باشه چه طهارت نباشه. اما همین نمازی که حالا مصلحت تام داره، همین نمازی که الان ذات دارای مصلحت هست، همین نماز اگر بخواد تحقق پیدا بکنه باید طهارت کنارش باشه. طهارت در تحقق، ولی ما میگیم طهارت از مقدمات چی هست؟ وجودی جمع. تحقق طهارت در وجود این نماز دارای مصلحت دخالت داره. بنابراین ما اینجا اشکال اولمون به فرمایش ایشون که هر در این ریشه این اشکال از بیانات مرحوم محقق عراقی هم استفاده میشه همینه. او دستگی به شارع داره، شارع آمده، شارع یعنی ما از ظاهر آیه استفاده می کنیم که اشتفاعت در اصل اتفاق حج مسند دخالت داره، به طوری که اگر یک کسی مستقیم نبود و رفت حج انجام داد یعنی حجش حج الاسلام بله. به ما واقعا جنو چیز نه نه اصلاح در معقول سفالت نداره برای تو دارم هم همین عرض میکنم اگر کسی مستقی نبود رفت ذات حج رو انجام دان اینجا میگم ذات حج به ما واقعا حج هیچ مطلعاتی نداره. اگر این فرمایش شما درست باشه و اگر این کسی که مستقی هم نبود رفت حالا با هزار زحمت رفع حجی رو انجام داد، حالا مثل این که امسال که ما در حج بودیم این مسئله اتفاق افتاد که یک کسی از یکی از این کشورهای اروپایی آمده بود مدینه مراجعه کرد به بیته ما، گفت من آمدم اینجا مدینه ولی من تمام اموالی که به دست آوردم از راه قمار، من شغلم در اون کشور همین کار هر چی پول به دست آوردن میگم حتی یک ریال از سیر این را در زندگی من وجود نداره. خب حالا اگر یک کسی آمد بالاخره مستقی نبود بالاخره رفت به هر زحمتی حج را انجام داد، خب میگم اینجا حضرت الاسلام واقع نمیشه، بعدا اگر مستقی شد باید حضرت الاسلام رو انجام بده. معلوم میشه که استفاعت در اصل اتفاق حج به مصلحت دخالت داره، یعنی اون ملاشی که برای وجوده در باب حج با قطع نظر از استفاعت اون ملاش تحقق نداره. اما زمان این طوری زمان درس هست برای این که اون فعلی که تمام مطلب رو داره شاره میده این فعل رو در این ظرف انجام بده. بله اگه شما همون فعل رو ببرید در یک زمان دیگر باز حضرت الاسلام نیست، اما ملازم نیست با این که بگیم حالا اینکه این فعل باید در این زمان انجام بشه بگیم حتما زمان در ملاک این دخالت داره. لا بله بگیم این عرض کردن یعنی شارع میگه این چیزی که تمام مصلحت رو داره اگر بخواد تحقق پیدا کنه باید در این زمان تحقق پیدا کنه. ما از اول آمدیم تحقیق کردیم بگیم قیود یا در خود تکلیف دخالت داره بهش میگیم قیود وجوبیه، یا در تحقق تکلیف دخالت داره بهش میگیم قیود وجوبیه. اگر یادتون باشه یه نگاهی بود در اول بحث مقدمه واجب که آیا تقسیم مقدمه این مقدمه وجودیه و وجودیه حالا تقسیم درستی یا نه، و ما اونجا تصریف کردیم این تقسیم را. اگر این چیه کسی بیاد دیگه ما اصلا قبول نداریم همه مقدمات مقدمات وجودیه. خب حالا اگر اجازه بدیم اگر کسی این تقسیم رو پذیرو ما یه مقدمه وجودیه داریم، معنای مقدمه وجودیه است که این مقدمه در ملاک ضد مقدمه دخالت نداره. معناش هم اینه اگر کسی مقدمه وجودیه را پذیره معناش هم است که این در ملاک ضد مقدمه هیچ دخالتی نداره. پس چیه؟ بلکه این جل مقدمهی که تمام الملاک رو داره، این جل مقدمهی که متصف به مطلحت هست، این باید در این ظرف انجام بشه. و عرض کردن یعنی بهترین نه به مرحوم آقای خویی همین صلات و طهارت هست. آخه فرقه این که بله همه فقها ها میگن اگه طهارت انجام نشه نماز مطلوب مولا نیست، اما آیا حالا یکی شارع این مثال حده شما در حج میگید شارع ایقاع الحج فی زمن خاص رو اراده کرده، حج زمن خاص میشود دخیل در ملاک، حج وجوب حج میشود مشروط به این زمان. و میگید این همین فرمایی در نمازم بفرمایید، شارع اون چه که خواسته ایقاع صلاح ان طهارته هست، پس بگید طهارت دخیل در ملاکه، پس بگید اگر طهارت نبود وجوبی هم برای صلاح نیست. در حالی که ملتزم نمیشید در این مثال، و اساسا یعنی اگر ما بخوایم خوب اشکال کنیم به مرحوم محقق خویی قدس سره، به این بیان اشکال میکنید که شما اگر مقدمات وجودیه را میپذیرید این بیانتون تام است. مقدمه وجودیه یعنی مقدمه ای که در اتفاق ذل مقدمه به مصلحت دخالت ندارد، به تعبیر ما در آنچه ذل مقدمه هیچ دخالتی ندارد، بلکه در تحقق ذل مقدمه دارای مصلحت دخالت دارد. اگر مقدمه وجودیه رو میپذیری این بیان شما اینجا سازگاری نداره و نمیتونید بفرمایید واجب معلق یک قسمی از واجب مشروطه. زمانی شما میتونید بفرمایید که واجب معلق یک قسمی از واجب مشروطه که مقدمات وجودیه را ممکن بشید، اگه مقدمه وجودیه را ممکن شدید واجب معلق میشود یک قسمی از واجب مشروط. بنابراین این بیان ایشون این اشکال مهم وارد هست. حالا خودتون هم ملاحظه بفرمایید که بعضی از قسمت‌های دیگر فرمایش ایشون با اشکالاتی وارده، اونا رو یه خودتون تتبع کنید. فرقی نمی‌کنه که در این جمع فرقی نمی‌کنه. صلی الله علیه و سلم.